بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى آله أجمعين. هفتمین موردی که میگم درش حمس هست، مال حلالی است که مخلوط به حرام بشود. و این مال حرام از مال حلال تشخیص داده نمیشه. در اینجا میفرمایم که باید خمس بدیم. محقق در شرایع متن جواهر هست، جواهر جلد 16 صفحه 388 عبارت شنینه: از صابر الحلال از اختل طب الحرام ملای تمیز وجب فيه الخمس. اگر حلال مال حلال مخلوط با حرام شد و تشخیص داده نشد کدوم حلال نکدوم حرام، باید خمس بده. عرض کنم که غربت الوسطی جلد دوم در همین بحث خمس همش کنم که یه تعبیر خاصی دارم. عبارت شنینه که اخراج خمس در این مورد مال مخلوط به حرام، فانه مطهر بالمال تعبدن. این مثال عنوان میکنم که خب اگر این مال مخلوط به حرام اگر انسان خمس پرداخت کرد، ولی شاید در قالب این خمس به اندازه اون مال حرام هست یا کمتر از اون، یا یقین داره کمتر از اون، فرض کنیم که 50,000 تومان یا 50,000,000 تومان ثروت صافون داره، یا همین بگیم تو مالش مال حرام، یا مثلا به بازه همین بگیم مال حرام ها، خمسش به همین بگیم یقین داره که 2,000,000 از مال حرام ها اینجا واقعیه. به چهار بگیم قربان میگوید چون ما دلیل داریم که اگر خمس در مال حرام میشود، این خمسش هم مطهر این مال، یعنی با دادن این خمس این مالی که کمی پاک می شود، یعنی نیازی نیست که حتما اون دمجور زاید رو هم بیاره یا تا بعد احتیال می کنه. می فهم فهمون متحر رو در مال تعبوده ادای خمس باعث پاکی این مال می شه، چه خمس به اندازه مال حرام باشه و چه به اندازه مال حرام نباشه. قبلت بعد آقای خوشی زیاده ده. زمنان از کنم که این عربان هم شما نگاه بکنید این بحثه. خب در عربان این مسائل که عنوان بشه، اقوال بیان بشه، دیگر دلیل بیان نمیشه. وقت عربان هم نگاه کردید اینجا هم بحث شد، دلیل هم قولی بیان میشه. دو مرتبه که باید به عربان مراجعه کردیم این مقدار جنبه اشتغالی پیدا میشه، این قول تحرش اینه، دلیلش اینه. مثلا چون در قربه اول بیان میشه ولی دلیل بیان نمیشه، لذا قربه در اولی بحثا نگاه کنید، آخرش هم نگاه کنید چیز خود بخواهد. در رسول در این مسئله که ما مخلوط به حرام شده قبل خمس واجبه، مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه میفرمودن که چهار صورت متصوره. یک صورت این که هم مقدار اون مال حرام معلومه و هم صاحبش معلومه. معذرت میخوام، هر دو مسئوله. هم مقدار اون مال حرام مسئوله که چقدره و هم صاحبش مسئوله. در این اموالی که دارد یقین رب قسمت شما حرامه، اما چقدر هست معلوم نیست. صاحب این مال حرام چه شخصی هست اونم معلوم نیست. هم مقدار مال حرام معلوم نیست، هم صاحبش معلوم نیست. این یک صورت. صورت دوم عکس این صورت، هر دو معلومه. هم مقدار مال حرام معلومه که فرقیم 10 میلیون تومان از اون اموال مال حرام، صاحبش هم معلومه که 10 میلیون مال مثلا آقای زید که از اون ربا گرفته یا مثلا تقلبی در مالش کرده، هم صاحب مال معلومه و هم خود مال معلومه. صورت سوم، مقدار مال حرام معلومه اما صاحبش معلوم نیست. یقین رب 10 میلیون تومان در مال مال حرامه اما صاحبش کیز معلوم نیست. صورت چهارم عکس این سوم، صاحب معلومه مقدار مال معلوم نیست. یقین درک از مال زید این مقدار از اموال او در مال شخص هست اما چه مقدار اون مال معلوم نیست. پس چهار صورت شد. صورت اول این که هر دو مفهومه، هم مقدار مال حرام مشغوله هم صاحبش مشغوله. دوم هر دو معلومه. سوم مقدار مال معلوم و صاحب معلوم نیست. و چهارم عکس این مثلا. این چهار صورت. بعد می فرمودن که مشهور بین اصحاب در صورت اول که هر دو مشهور هستن اینه که با خمس بده، با دادن خمس اموالش میشه پاک و به تعبیر عروه این خمس میشه مطهر اموال. مشهور و معروف میگن برای حلیت اموال خمس شدن مالش پاک میشه. ولی به بعضی نسبت داده شده که نه اینجا خمس لازم نیست، نه باید خمس بده، به دلیل این که مشهور در صدر اسلام این مسئله متعرض نشده. چون این مسئله رو متعرض نشدن آقایون معلوم میشه که با خمس دادن این مال حلال نمیشه. قول سوم نسبت داداش مرحوم نراقی، ایشون فرمودن که پرداخت خمس واجب نیست بلکه باید رجوع کنه به اصول عملیه مختصای اصل جنس. در این اموال مقدار مال حرامه اما وظیفه چیز مسئول هم هست به اصول عملی هم رو کنه. جای استصحاب، جای براعت، جای احتیاط، هرچه هست باید به اصول عملیه مراجعه کنه و طبق اصول عملیه عمل کنه. و گاهی است که مقتضای اصل عملی اینه که اون مقداری که یقین دارم مال غیره او رو به موقع رد کنه و اونی که یقین دارم مال خودش هست خودش را میدونه و اونی که شک داره که مال خودش یا مال حرام این نصفه کنه، نصف مال خودش نصف مال اون به اصلا قسمت مال حرام میشه. اون وقت این که این مشکل به نصف میشه میفرمودن این طبق اون قانون عدل و انصاف که مرام شیخ انصاری فرمودن و شیخ توسین که میفرمودن که اگر در جایی یه کسی یک درهم پیش کسی به امانت گذاشت، دیگری دو درهم به امانت گذاشت. بعد یکی از این درهم ها گم شد، مخبوض شد. اینجا می فرمایم که یک درهم را نصف می کنن، نصف به اون کسی که یک درهم پیش شخص داشته، نصف مال اون کسی که دو درهم داشته. با این که در حقیقت این تنصیب واقعا درست نیست، چون مال درهم گم شده یا همون درهم یک من کسی بوده که یک درهم داره همون گم شده، یا یک از این دو درهم دیگری گم شده، قطعاً تنصیب نبوده اونی گم شده. آنگاه قانون عدل و انصاف اقتضا می کند که این یک درهم نسبت بشن، نسبت از اونی که یک درهم داده نسبت از اونی که دو درهم داده. این قانون عدل و انصاف ما نحن فی هم از این قانون استفاده میشه. این اموالی که الان هست سه قسم میشه. یک قسمت مالی و اکمال خودش هست، یک قسمت مالی و اکمال خودش هست، یک قسمت این که مشکل که مال خودش هست و مال حرام، این نصفه کنند، نصف مال خودش و نصف مال مال حرام هست. خب مراد به مال حرام در ما نحنه هم این مال حرام مخلوط شده به اموالش دیگه فرق نمی‌کند که به عنوان ربا بوده، پول به ربا می‌داده و فرق می‌گرفته و حالا این مقداری از این ثروتش همون پول‌های فرق و رباست، یا کسب حرامی داشته ربا نمی‌گرفته ولی کسبش کسب حرام بوده، وقت که مشروب خورشی دامسته گوشت خوب می‌کنه و امثال اینا و یه مقدار از ثروتش از این کسب حرام، بازم صدق میکند که مالش مخلوط به حرامه. یا اینکه این مال خارجاً مخلوط شده به حرام، نه ربا گرفته نه کسبش حرام بوده، ولی این مالی که داره در خارج مخلوط شده با مال حرام، یه مقدار از این اموالش فرض کنید که اگه مسافرت رفته این مقدار وسایلش را که با یک دیگر از این مسافران شبیه به هم بودن و با هم مخلوط شدن، به دست نقوله نمیده که کدام مال خودش را کدام مال اون غیر بوده. پس در این که مال حرام مخلوط و مال حلال بشه فرق نیست که از ظاهر ربا باشه مال حرام یا از ظاهر کسب حرام باشه، یا این که نه ربایی بوده و نه کسبی، خارجاً اموالش مخلوط شده با این اموال حرام.
اختلاف را جای قیل معلوم نیست اجاز
بله؟
اختلاف با مال خارجاً بالغیر خوبی شاید این کوشش معلوم شده حرامه، بلکه مال با یک منده خوده قاطی شده حالا حرام بودن شده کجا سابقه
یقین داره که فرض کنه از این مقدار مالی که داره، فرض کنه این که حالا چیه مثال بدنیم عرض کنم خدمتتون که بله
اما
فرض کنیم که این مثلا 100 کیلو برنج داشته، بعد یقین کنه که 100 کیلو برنج مخلوط شده با برنجهای دیگری که مال حرام است، در جایی بوده امانت به برنجش گذاشته دیگری هم اونجا گذاشته، یا با هم مخلوط شده. یا فرض کنیم که اگر این فرض کنیم 1000 تا گردو داشته با 1000 تا گردو دیگری بوده مخلوط شده است، نمیدونم که مال خودش هم کنیم یا که مال دیگری هست، اون وقت کسبی نکرده از ربایی هم نگرفته، ولی اموالی که از جایی گذاشته که مال خودش بوده دیگری که اموال اونجا گذاشته با هم مخلوط شده، حالا اونی که گذاشته یا معلوم است یا معلوم نیست. عرض کنم که پس بنابراین این مال حرام فرق نمیکنه که از ناحیه کسب باشه یا ربا باشه یا در خارج مخلوط شده باشه با مال دیگر. جواهر هم جلد 16 صفحه 398 ایشون هم فرمایشون همینه و یه مثل اضافه میکنم. عبارت جوار اینه که ولا فرق فی ذالک کلهی، در این که مال حرام مخلوط شده مال خودش مال حرام، لا فرق فی ذالک کله بین المختلط به کسبهی او من میراثه. یک کسبش کسب حرام بوده یا بهش به ارث رسیده، اصلا مال خودش مال حلالی بوده، یک کسی هم مرده اموال اون به ارث بیامار رسیده و اموالی که به ارث بهش رسیده مال حرام بوده یا مخلوط به حرام بوده. پس بنابراین مال حرام فرق نمیکنه که با کسب کردن به دستش اومده یا با میراث به رسیده. بعد میفهمند که کما صاحب رحیم این جماعتون عده فرمودن فرق نمیکنه که اون مال حرام مالی باشد که کسب کرده یا به عنوان میراث به دستش رسیده. بعد جواهری میفهمند به امکان ظاهر و جملت من النصوص الاول و این کان از ظاهر جملت من النصوص الاول، ظاهر تعدادی از ذوات که من میخوانیم همون اولی است که یعنی این مال حرام از ظاهر کسب به دست آمده نه از ظاهر ارث. پس بنابراین مال حرام فرق نمیکنه که از ظاهر کسب به دست آمده یا از ظاهر ارث، ولی ظاهر به از ذوات اینه که مراد به مال حرام همونی است که از ظاهر کسب به دست آمده، که این بعد مال ماست. پس علاوه حال اگر مالی مخلوط به حرام شد با دادن خمس بقیه پاک میشه و فرق نمیکنه اون حرام بودنش از راه کسب باشد یا ربا باشه یا ارث باشه یا غیره. و اما روایات که ما در معرفی داریم، شما پنج تا روایت هست که از جمله روایات صدوق در حساب نقل میکنه، ان عمار بن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و کنوز الخمس. به مرتبه همین حدیث شریف و امام صادق علیه السلام فرمود فی ما یخرج من المعادن، در اونچه از معدن انسان استخراج میکنه و البر یا از دریا با قواسی استخراج میکنه یا قنایم جنگی هست یا حلال مخلوط به حرام هست اگر صاحب حرام معلوم نیست و یا کنزی پیدا کرده، در همه اینا خمس است. خب در این پنج شش مورد که امام فرمودنش مبسه، یکیش حلال مخلوط به حرام بود. پس یکی از روایاتی که دلیل بر اینه که در حلال مخلوط به حرام باید انسان خمس بده همین روایت شریف هست. حدیث شریف در وسائل جلد 8 صفحه 474 باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث 6. در این مسائل، در این باب ما یجب و فیه الخمس به عنوان حدیث 6 این حدیث بیان شد. و وقت این روایت مرمومنی فرمودن که این روایت که الان خوندیم در خصال موجوده و این ذهب صاحب المسند الى عدم وجود حافیه، صاحب المسند فرموده که الواد در خصال نیست، خواهینه فرمودن در خصال هست لیکن وجد حافیه، من خودم الواد در خصال دیدم. پس صاحب المسند فرموده در خصال نیست، خواهینه فرمودن خیر در خصال هست و من خودم در مثال خصال پیدا کردم. خب قول هو الحلال المختلط بالحرام مطلق یشمل ما اذا کان کمیت المال الحرام معلومه و ازا لم یکون معلوم. خب در این روایت این بود که حلال مختلف به حرام، این حلال مختلف به حرام اطلاق بده، هم شامل بشه جایی که این مال حرام معلوم باشد چقدره و هم جایی که معلوم نباشد. در هر دو صورت سیعت مکنند که حلال مخلوط به حرام، پس بنابراین مخلوط به حرام هم شامل میشود جایی که حرام معلومه چقدره و هم جایی که معلوم نیست. قول او ازا لم یعرف صاحبه او ایزن مطلق من جهته، اینی که در زوال مطلق بود ازا لم یعرف صاحبه او، حلالی که مخلوط به حرامی هست که صاحب اون حرام معلوم نیست، لم یعرف. این لم یعرف هم از دو جهت اطلاق داره، یکی از حیث تمکن از وجدان صاحبش، اینی که این لم یعرف صاحبه گاهی است که این طرف تمکن را که صاحب پیدا کنه، الان معلوم نیست ولی اگر فرض کنه صاحبش پیدا میکنه، و گاهی است که تمکن از پیدا کردن ندارد. در هر دو صورت لم یعرف صاحبه فعلا صحت میکنه، پس لم یعرف صاحبه هم شامل میشود جایی را که ممکن است آبش پیدا بکنه ولی الان لم یعرف، و هم جایی که ممکن نیست پیدا بکنه، پس از این جهت لم یعرف اطلاق داره. و اخرى جهت آخری که لم یعرف اطلاق داره، من حیث کون المسلوب علمان اجمالا و تفصیلا، ای که لم یعرف عارف نیست، اما از این که عرفانش عنوان علم اجمالی باشه تفصیلی، یعنی گاهی است که به علم اجمالی طرف رو میشناسن یا این آقاست اون آقا، گاهی است که به علم تفصیلی مثلا میشناسن، لم یعرف یعنی نه به علم اجمالی میشناسن طرف را نه به علم تفصیلی، هر دو رو شامل میشه. پس بنابراین لم یعرف در روایت از اصلاح دو جهت اطلاق دارد، یکی اصلی است این که صاحبش ممکنه بعد پیداش بکنه یا ممکن نیست، یکی از حیث این که اینه که عارف نیست، نه به علم اجمالی عارف نه در علم تفسیری، بسیار بسنده ها معتنه هم روایت بسندش معتنه هم
الحلال تو روایت در حلال مختلف به حرام ازا لم یعرف صاحبه، ازا لم یعرف صاحبه قید همون الحلال مختلف به حرامه دیگه، از چیزی اطلاق گیری کردن ایشون، این وقت خودش این مقید شده دیگه، خودش این ازا دلالت بر مقید بودن اون قید ما قبل شده، این خود قید ازا لم یعرف صاحبه اون الحلال مختلط به حرام رو مقید کرده، بعد چیزی از یک قید از قسم ازاش یک اطلاق گیری کردن، از قسم الحلال مختلط به حرام یک اطلاق گیری دیگه کردن.
ببینید حلال مختلط به حرام مفتیم اطلاق داره، اهم از این که صاحبش معلوم باشه و نباشه، درست؟ و لم یعرف از دو جهت گفتن اطلاق داره، یک اصلی است این که تمکن دارد از این که صاحبش پیدا بکنن، پس اونجایی که صاحبش معلوم نیست، مال حرامی صاحبش معلوم نیست، یک مرتبه تمکن رفت و صاحبش پیدا بکنن، یک مرتبه تمکن نداره، با هر دو میسازن، و یک جهت اطلاق هم اینه که اینی که لم یعرف عارف نیست، یعنی علم اجمالی ندارن او صاحب یا علم تفصیل هر دو شامل میشن، پس مناظری از این دو جهت در این رفقه از روایه میشه گفت اطلاق هم اصلا در قبل نمتمن، و از جمعه روایه هم مانم به عبدالله علیه السلام که انشاءالله فرمان اللهم صل علی محمد و آمین. این قربان حتما نگاه کنید که بعد این اقوال اونجا بیان بشه که نظر